سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دولت سوریه با ارسال کمک به 7 منطقه محاصره شده موافقت کرد. ترکیه میگوید همراه با عربستان سعودی و برخی از متحدان اروپاییش خواستار استقرار نیروهای زمینی در سوریه است. و پژوهشگران ادعا میکنند که در درمان سرطان به پیشرفت چشمگیری دست یافتند. سازمان ملل متحد میگوید دولت سوریه با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به 7 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کردند. به گزارش رویترز این مسئله در دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مطرح و با آن موافقت شد. آقای دیمیسترا میگوید که امروز کار امدادرسانی به این مناطق آغاز می‌شود و وعده دولت بشار اسد راستی آزمایی خواهد شد. اما آنطور که تلویزیون دولتی سوریه میگوید این گفته خوشایند دولت سوریه نبوده و این اعتبار آقای دیمیسترا است که باید مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. دیگرزور، فوئه، کفریا، مزایا و زبدانی در استانهای ادلب و دمشق از جمله نواحی تحت محاصره اند که در مورد کمک رسانی به آنها توافق شده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت که این کشور همراه عربستان سعودی و برخی از متحدان اروپاییش خواستار استقرار نیروهای زمینی در سوریه است، اما واشنگتن با چنین اقدامی مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنان پس از آن بیان شد که ارتش سوریه روز سه‌شنبه با حمایت شبه نظامیان تحت حمایت ایران و نیز حملات هوایی روسیه به 25 کیلومتری مرز ترکیه رسید. مولود چاوشوغلو به رویترز گفت که کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و برخی از کشورهای اروپای غربی انجام عملیات زمینی را ضروری می‌دانند. او نامی از این کشورهای اروپایی نبرد. پیشتر یک مقام ترکیه گفته بود که غیر ممکن است بدون عملیات زمینی بتوان جنگ در سوریه را متوقف کرد. قدرت‌های بزرگ جهانی جمعه گذشته در نشست مونیخ بر سر توقف درگیری‌ها به توافق رسیدند، هرچند زمان اجرای آن را یک هفته بعد تعیین کردند. پژوهشگران آمریکایی میگویند توانستند در درمان سرطان به پیشرفت چشمگیری دست یابند. در این روش گلبول‌های سفید خون جداسازی و مهندسی میشوند تا بتوانند با سلول‌های سرطانی مبارزه کنند. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، 29 بیمار مبتلا به سرطان خون تحت این درمان قرار گرفتند که 27 نفر آنها، یعنی 94% این افراد، مداوا شدند. این دستاورد در نشست سالانه انجمن آمریکایی پیشرفت علوم مطرح شده است. پژوهشگر ارشد این پروژه گفته است بیماران این پروژه تمامی راه‌های درمانی را آزموده و پاسخی نگرفته بودند و تنها 2 تا 5 ماه فرصت زندگی داشتند. به گفته این پژوهشگر در این روش درمانی سلول‌های ایمنی خون یا همان تی‌سل‌ها به گونه‌ای مهندسی می‌شوند که در بدن به دنبال سلول‌های سرطانی می‌گردند تا آنها را بیابند و نابود کنند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد که ایالات متحده قصد داشته در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای دست به یک حمله سایبری گسترده علیه ایران بزند. این روزنامه به نقل از منابع مطلع امنیتی و نظامی نوشته است که قرار بوده به سیستم دفاع هوایی ایران، سیستم‌های ارتباطی و بخش‌های کلیدی شبکه برق ایران حمله سایبری شود، اما با حصول توافق این برنامه کنار گذاشته شده است. پنتاگون هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. در سالهای اخیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران 2 بار مورد حمله بدافزارهای رایانه‌ای استاکس نت و استارس قرار گرفته بود. ایران، اسرائیل و آمریکا را به این حملات سایبری متهم کرده بود، اتهامی که واشنگتن و تل آویو نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. هستند در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحث‌ها بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می‌کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلا نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه داتکام هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشم‌هاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولاً در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنش هایی را برانگیخته و از این واکنش ها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.